در دعا پیش بیفتی، دعا کنی، نماز میخونی، زود فرشو برو، دست بلند کن، ده مرتبه یا الله بگو، حاجت بخواه از خدا، دعا بکنید، دعا کمیل مقید باشین، سماط مقید باشین، دعای ندبه مقید باشین. این دعاهایی که در مفاتیح است گاهی نوبرونه سال یه دفعه هم شده بعدشو بخونین، دعای مجیر، دعای عشرات، دعای مشلول، نوبرونه سال یه دفعه، بعضی ها نه مثل دعا کمیل هر شب جمعه بخون. اصلا دعا امام سفارش کرده دعا زیاد بخون. نتیجه دعا اینه که ان العبد اذا کان دعا، دعا چه صیغه‌ایه؟ صیغه مبالغه است، یعنی خیلی دعا میکنه. یه حدیث هم داره خدا اینجور آدم ها رو دوست داره، ان الله یحب کل عبد دعا، بنده ها که زیاد دعا میکنن خدا دوستشون داره. حالا بنده دعا میکنه وقتی نظر به البلا زلزله میشه، این آدمی که دعا کرده الان همین امروز زلزله میشه، تا زلزله میشه قیل صوتون معروف، این آقایی که دعا کرده دعا میکنه ملائکه به هم میگن این صدا آشناست، صوتون معروف، صدای معروفیه، یعنی بلا اینه نمیگیره. پارتی بازی میکنن ملائکه، میگن این آشناست، دیدین یه جای آشنا که باشه زود کارش رو میذارن. این کسی که زیاد دعا کرده ملائکه میگن صوتون معروف، این صدا آشناست، بلا او رو نمیگیره. و اذا لم یکن دعا، اما اگر کسی اهل دعا نباشه و نظر به البلا قیل عینه کنت قبل الیوم، ملائکه به این میگن قبل از امروز که بلا اومده کجا بودی؟ حالا میگی خدا، دیرو کجا بودی؟ پیرو کجا بودی؟ ملائکه به این میگن، میگن چرا حالا میگی خدا؟ حالا که دومت تو تله گیری کرده میبینی زمین داره تکون میخوره، زلزله نمیدونم 6 ریشتر یا 5 ریشتر که احتمال خطر میده، میگه ای خدا به دادم بره، دیرو کجا بودی؟ پیرو کجا بودی؟ بلایی نمیگیره. در منجیل چند سال پیشتر در رودبار شنیدین پیرمردو یادشونه، اونجا زلزله شد، یه کسی که اطلاع داشت از اهل علم اون نقل کرد، میگفت که یه خانه سگ توش بود، سگ بچه 6-7 بچه زاییده بود، اینا رو نیم ساعت مونده بود که زلزله بشه، منجیل اومد سگشورا رو برده بود صابخونه، هم نفهمیده بود. عجیب حیوانات، یا آیم تو قرآن داره ثم هدا، خدا اینا رو خلق کرده حیواناتو، ثم هدا، این هدا هدایت ماهانی که پیغمبر برامون بوده، ما رو هدایت کرده، هدای تشریعی، هدای تکوینیه، یعنی خدا تمام حیواناتو به مصالح و مفاسد زندگیشون آشنا کرده. یعنی حیوان میدونه که گوسفند تو بیابون دلش درد میگیره چی بخوره دلش خوب شه. یه وقتی یه گوسفندی که میگفت بدین تو گله بره، تو خونه نگهداری میمیره، تو گله که بره دلش که درد بگیره میفهمه الان کدوم علف رو بخوره دلش خوب میشه. ما نمیره، ما بازیم دکتر، اما اونا دیگه دکتر نمیره، خودشون هدا. سگه میدونه که الان زلزله میشه نیم ساعت دیگه، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، سگشوره‌هاشو برده بیرون. و چون این صابخونه رو باهاش با وفا سگ نسبت به صابخونه هم ارادت داره، پیش از اینکه زلزله بیاد میاد پارس میکنه. صاحب خونه از خواب بیدار میشه و سگه چرا امشب بیرون خونه مونده؟ سگه چرا بیرون خونه مونده؟ میرن در شوا میکنن، نمیدونه حالا بچهاشو برده بیرون. تا میان به خودشون ببیشن، من بچه قنداقی رو به دهنش گرفت و برداشت داره میبره. بچه رو برده، بچه قنداقی اینو داشتم. دنبالش میدوار، همه رو داد میده، همه از خواب بیدار میشن. دنبال سگه میرن، میرن بچه رو پلو بچه ها خودش خوابونده. زلزله آمد، همه ساختمون رو یعنی اهالی این خونه هیچ کدوم از بین نرفتن. اینا که دعا زیاد میکنن خدا اینجوری نجاتشون میده. دعا رو قد بدونید، دعا کنید آقا جون، همیشه از خدا بخواید خدایا که اگه موقعی که زلزله اومد ملائکه بگن چی؟ صوتون معروف، شما که میگه ای خدا، ملائکه میگن صدا آشناست، بلا به شما نمیره. اما اونی که صداش آشنا نیست بهش میگن کجا بودی قبل از امروز؟ از این شعر استاد ما میخون، هر دم که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی، چون درد سرت شفا بدادم یاقی شوی و دیگر نیایی. ما ها نوعا در گرفتاری میگیم خدا، ولی خدا کدوم بنده رو دوست داره؟ اون بنده که در موقعی هم که گرفتار نیست بگه خدا، در موقعی هم گرفتار نیست خودش هم دعا نمی کنه، خب مردم رو دعا کنه، مریضا رو دعا کنه، ما مسلمان های فلسطین، عراق، افغانستان رو دعا کنه، مریض های بیمارستان ها رو معلولین جنگی رو دعا کنه، بعد علما رو، مراجع تقلید و رهبر انقلاب و خب اینا رو همه رو دعا کنه، ضرر که نداره، مریض ها رو دعا کنه، امراض روحی و جسمی خودمون رو دعا کنه، پدر مادرتون اگه مردن دعا کنی، امواتتون رو دعا کنی، اصلا دعای مطلبیست، مقید باشید دعای روز رو بخونید که چه مزامینی داره. دعای روز بعد از تعقیباته، دعای روز دعا که بخونید اون وقت اگه بلا خلاصه بیاد بگی خدا، ملائکه میگن صدا آشناست، بلا به شما نمیاد. اما اگر نه دعا نخونی، ملائکه یه چیزی هم بهت میگن، میگن که چی؟ قبل از امروز کجا بودی؟ چطور قبل از امروز خدا نمیگفتی؟ حالا امروز میگی خدا؟ حالا که داره زمین تکون میخوره میگی خدا؟ حالا که سیل اومده میگی خدا؟
در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دیگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دیگر است و عشق کار دیگر است. براتون روز خوبی رو آرزومندیم، از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال تر، قافله عشق را قافله سالار تر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوار تر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا
بسنه؟
بسنه؟ از این کدام میکردیم؟
دبنیم
سبخ در از خود مدن افروک شوه. بنده هم از خوده مشهد هستم، از مرسه شده. ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر
همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم، خدا شکر.
خاطره ای از شهید محمد علی رهنمون. مادرمون فوت شده بود و میخواستیم براش خیرات کنیم. محمد علی گفت به جای شام و نهار و اینجور خرجا با پولش کتاب بخریم برای بچه های روستا. اینو گفت و ساکت شد، انگار بغض کرد. بعد ادامه داد اینطوری مادر راضی تره.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه. مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی 2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو تلویزیونی قطعا برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید، حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی، از شما سی وی وی 2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید. به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت میکنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف میرسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش به غیر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدما میافتیم، گرفتار این که ما برام پیش اومد بر بقیه آدما هم پیش میاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. فولاد از حدود 4000 سال پیش وارد زندگی بشر شد و حالا به جزئی جدا نشدنی از زندگی بشر تبدیل شده. اولین فولاد در حفاری در آناتولی دیده شد که نزدیک به 4000 سال قدمت داره و مربوط به 1800 سال قبل از میلاده. تا قرن 17 میلادی تهیه فولاد به همان روش باستانی صورت می‌گرفت. در قرن 17 هم اولین گام در تولید فولاد به شکل مدرن در اروپا با ذوب سنگ آهن و تبدیل آن به آهن خام در کوره بلند شروع شد. فولاد به دلیل روش تهیه پرهزینه و البته عدم شناخت روی کارآمدی آن تا قرن 19 هم به طور گسترده در صنعت استفاده نمی شد، تا اینکه در سال 1856 هنری بسمر روش مؤثرتری برای وارد کردن اکسیژن به آهن مذاب برای کاهش محتوای کربن ارائه کرد که به عنوان فرایند بسمر شناخته میشه. در دهه 1860 مهندس آلمانی کارل ویلهلم زیمنس تولید فولاد را از طریق ایجاد فرایند اجاق روباز افزایش داد، فرایندی که در آن فولاد را از آهن خام در کوره های کم عمق بزرگ تولید میکرد. در سال 2021 یک کارخانه آزمایشی در سوئد روش تولید کاهش هیدروژن را برای تولید فولاد آزمایش کرد و نتیجه بخش بود، ولی در این روش هزینه ها 20-30% بیشتر از روش های معمولی است. برای ساخت فولاد به آهن خالص و کربن نیاز است. آهن به خودی خود خیلی قوی نیست، اما غلظت کم کربن یعنی کمتر از 1% بسته به نوع فولاد خواص مهمی را در فولاد ایجاد می کند. برای ساخت فولاد در این روش آهن باید از اکسیژن جدا شود و مقدار کمی کربن به آن اضافه شود. هر دو با ذوب سنگ آهن در دمای بسیار بالا در حضور اکسیژن یعنی با استفاده از هوا و نوعی زغال سنگ با نام کوک یا زغال سنگ سوخته انجام می شود. در این دماها سنگ آهن اکسیژن خود را آزاد می کند که توسط کربن از کوک به شکل دیوکسید کربن خارج می شود. تاریخچه تولید فولاد در ایران به پیش از سالهای 1309 یا 1310 شمسی باز می گردد. آلمان دستگاه های مورد نیاز برای احداث کارخانه تولید فولاد را در اختیار ایران قرار داد و کارخانه فولادسازی در سال 1329 در شهر کرج به طور رسمی تأسیس شد. در سال 1342 با همکاری کشور سوئد اولین کارخانه تولید محصولات فولادی در شهر اهواز احداث شد که تا سال 1383 به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد در جهان مشغول به فعالیت بود. در سال 1358 شرکت ملی فولاد ایران با نام اختصاری NISCO از ترکیب شرکت‌های صنعتی تأسیس شد. این شرکت تا سال 1379 به عنوان بزرگترین و تنها شرکت فولاد در ایران مشغول به فعالیت بود. در سال 2017 ایران با تولید بیش از 21 میلیون تن فولاد خام و رشد 3% نسبت به سال 2016 موفق به کسب رتبه 14 فولادسازی در جهان شد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین کارخانه فولاد ایران با تولید بیش از 7.2 میلیون تن فولاد در سال دارای رتبه اول کشوری است. محصولات این شرکت بیشتر شامل ورقهای فولادی و کلاف بوده که در حجم وسیعی برای صنایع خودروسازی، ساختمانی و لوازم خانگی عرضه می شوند. مجتمع ذوب‌آهن اصفهان در رتبه دوم قرار دارد. سالانه بیش از 3.6 میلیون تن بیلت، میلگرد، تیراهن، نبشی و ناودانی عرضه می کند. شرکت فولاد خوزستان بزرگترین تولید کننده شمش فولادی در ایران است. کارخانه فولاد اوکسین در اهواز یکی از مهمترین تأمین کنندگان مواد اولیه برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی است. ورق سیاه و آلیاژی مهمترین تولیدات این کارخانه هستند. امروز فولادسازی یکی از مهمترین صنایع هر کشور محسوب می شود. فولاد پایه و اساس تولید مقاطع و محصولات جانبی مختلفی مانند قطعات خودروسازی، لوازم خانگی، وسایل الکترونیکی و غیره است. پس از اینکه نیاز به وجود وسایل آهنی و فولادی در زندگی انسان احساس شد، تلاش برای گسترش این صنعت هم شکل گرفت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
محفل ماه رخش روشنی سوزان آن مجمر سوزان مهر فروزان آن مجمر سوزان برده از دل تا بتوانم با یک شعله سوخت جانم دل در هجر روی دل
جمال خوب رویا من مودش خیوادر